اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. واقعا جلسه قرآن هیئت رو دوستان از دست ندن، نه حالا جلسه قرآن هیئت، کلن جلسه قرآن، اینکه یک فرصتی انسان بشینه پای قرآن. حالا بالاخره منبر آیات قرآن گفته میشه، ترجمه میشه، احیانا از تفاسیر استفاده میشه، اینها درسته، ولی اینکه میگن شما برید دیدار علما، این برید علما رو ببینید، عبادت براتون حساب میشه، میگن برید علما رو ببینید. حالا وقتی از آدم میشینه پای رادیو معارف از مباحث استفاده میکنه یا کتاباشون رو میخونه، اما نه، رفتن و دیدن. قرآن توی همین جهت به طریق اولا کلی هم روایت در ارتباط باهاش داریم که فقط اوماتی از سر هر چقدر میتونید، یعنی قید و بند خاصی قرار ندادن. البته فرمودن روزی 700 آیه، 300 آیه، نهایت 100 آیه، دیگه نشد دیگه 30 آیه کمتر. بالاخره هر روز آدم یه تلاوتی داشته باشه. این تلاوت یه بحثیه، مجلس قرآن یه بحثی. مجلس قرآن فرمود اینی تارکم فیکم ثقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیت. هیئت این ویژگی رو باید داشته باشه و الحمدلله این هیئت لطف خدا همراهی دوستانمون این نکته هست. خود ما اینجوریم، یعنی از دوران کودکی من تو جلسات قرآن، چون کنار رحل قرآن کسانی می نشستن که الان به شهادت رسیدن، شهید ترازانی، شهید میرحسینی، شهید سپهری، شهید بدرنژاد، شهید سید صفوی، شهید واعظی، دوستانی که معمولا خادم هیئت هم بودن تهران جلسه هفتگی، بعد می آمدنم ابتدا کنار رحل قرآن می نشستن، ارتباطی که با قرآن برقرار می شد یه ارتباط کاملا زنده بود. واقعش هم همینه، واقعا همینه. از اون کودکی ما عادت کردیم که وقتی پای قرآن می نشینیم خدمت این بزرگوار عرض کنیم که خب شما الان با ما چه کار داری؟ با ما چه سخنی داری؟ آیاتی که از مقابل چشمانمون رد میشه غالبا آیاتی که ما باید بهش توجه بکنیم، خصوصا آیات عمومی و موعظه‌های عمومی که همیشه هست. نه اصلا اون روزی و رزق اون روز ماست، اون ایام ماست. واقعا اینجوریه، ما کم داریم، حالا من نمیگم نیست، ولی کم داریم رفیق خوب، رفیقی که ما رو بشناسه، درد ما رو بدونه، و بعدم وقتی چاره میکنه، وقتی مشاوره میده، وقتی نظر میده، طرح میده، آدم خیالش راحت باشه که حرف آخر رو بزنه. قرآن واقعا اینجوریه، یعنی واقعا که میفرماد هدایته، واقعا اینجوریه، یک شخصیت زنده و حیه. تمسک به قرآن به ما توصیه کردن در روایات، توسل به اهل بیت، تمسک به قرآن. خب تمسک به قرآن نمیشه من رابطم با قرآن رابطه ضعیفی باشه بعد توقع داشته باشم سر بزنگا قرآن راه جلوی پام بذاره، بالاخره به من بفهمونه کجام الان باید چه کار کنم. دوستان خصوصا نوجوان من تا میتونن وقت باز کنن توی این زمانشون، تا قبل از این که به سن ما برسند و آلوده دنیا بشن، آلوده مشغله های دیگه بشن، خیلی از مشغله ها رو الان ندارن، تا میتونن زمانشون رو اختصاص بدن، یک زمانهایی رو در روز و شب اختصاص بدن، همینجوری قرآن بخونن. و یه جلساتی مقام معظم رهبری میفرمودن، فرمودن جلساتی رو درست کنید برای قرائت قرآن. حالا این یکی از توصیه های مقام معظم رهبری، قبل از ایشون هم که روایات شریف ائمه هدا، این جلسه قرآن قبل منبر، خود این جلسه قرآن رو دوستان اهتمام داشته باشن، خیلی گره گشاست، خیلی کار میکنه. نور دیگه، آیات مبین، اینها کلماتیه که از خدای متعال نور مطلق صادر شده. خود این شما راجب اهل بیت علیه السلام میگید کلامکم نور، حالا دیگه راجب قرآن میخواید چی بگی؟ بشارت، هدایت، موعظه است، ذکر، حالا روایت مختلفی راجب آیات قرآن. این شامل حال همه آیات قرآنه. لذا ما خیلی فرصت نداریم، خصوصا تو سنین جوانی، دوستان این انسه یک کاری کنید برقرار بشه، واقعا یک کاری کنیم برقرار بشه، چون وقتی پا به سن بذاریم هرچی جلوتر بریم دیگه ما اون سرمایه‌ای که برای انس لازم داریم اونو دیگه نداریم. بعدم دست زیاد میشه دیگه، آدم بالاخره زن و بچه دار میشه، بخشی از این انس باید اونجا استفاده بشه. ممکنه خدایی نکرده، خدایی نکرده زبونم لال، آدم انس به ظواهر دیگه دنیایی پیدا بکنه، ممکنه کسی مسئولیت پیدا کنه، علاقه به مسئولیتش پیدا کنه، ممکنه کسی موقعیت اجتماعی پیدا کنه، علاقه به موقعیت اجتماعی پیدا بکنه، دیگه هیچی. یه کسی ممکنه پولدار بشه، علاقه به پولش، یه کسی ممکنه انواندار بشه، علاقه، دیگه هیچی دیگه ازش نمیمونه، دیگه هیچی ازش نمیمونه. میگن از سن 40 به بعد دیگه تمام بخش‌های بدن کم کم دیگه شروع میکنن به تحلیل رفتن و این قوا کم شدن. ولی تو بحث دنیا طلبی نه، اینجوری نیست. گاهی اوقات آدم نوجوان جوان چنان حریص دنیا میشه که وحشتناک. یه جلسه اخیراً داشتیم با بعضی از این عزیزانمون که اهل منبر و ذکر و خیلی چیزای دیگه‌ن، چنان با حرارت و چنان با شدت گلمند بودن از این که آقا چرا ما چهره نمیشیم، چرا ما تلویزیونی نیستیم، چرا فقط یه عده خواستن. چنان، حالا الحمدلله مشتری هم دارن، جلساتی که دارن مثلا چند هزار نفر جوان پای جلساتشون هست، ولی اقناعشون نمیکنه. ای شما تو این جوانی انقدر هرس میزنید برای مطرح شدن، چهره شدن، بخواید پیرشید چی میشید؟ خیلی آفتهای عجیب و غریبی سر راه ما هست، خیلی خیلی آفات عجیب و غریبی. تا خیلی گیر این نیستیم کسی تحویلمون بگیره یا نگیره، تا خیلی گیر تعلقاتمون نیستیم، این قلب و دل و تعلقاتمون رو یه جایی خرج کنیم، یه جایی خرج. ما که غیر از اهل بیت و قرآن دیگه چیز دیگه برای هدایت نداریم، داریم آقا فکرمون. ببین فکرمون باید هدایت بشه، فکرمون باید رهبری بشه. شیطون هم میتونه فکر ما رو جهت بده، خدا هم میتونه فکر ما رو جهت بده. وابتغوا الیه الوسیله، آیهش هفته پیش خوندیم. اگه بنا باشه خدا ذهن و فکر ما رو جهت بده، میل ما رو جهت بده، توسط چی جهت میده؟ توسط اهل بیت و توسط قرآن. خیلی مهمه ما هر وقت به این قرآن مراجعه میکنیم یادمون میفته خلاصه این دردمون، واقعا جدی بگیریم جلسات قرآن رو، جدی بگیریم جلسات قرآن، چون جلسه محض قرآنه. قرآن یه جور دیگه جلوه میکنه، شما ممکنه تنهایی هم قرآن بخونی، ولی جلسه قرآن جلسه قرآنه. قرآن میهمانانش رو یه جور دیگه تحویل میگیره. قطعا اونی که دیر رسیده تو جلسه قرآن نرسیده، خیلی از بهره‌ها رو دیگه نداره، دیگه نداره، قطعا نداره. اونی که پای جلسه قرآنه، قرآن یه جور دیگه ای تحویلش میگیره. و بعدم فرمود هدن للمتقین، دیگه قرآن زنده است و فعال. هدن، قرآن فعاله، قرآن هدایت میکنه، قرآن دستگیری میکنه. این درسته، این حقایق راسته به حضرت عباس. من خودم که دنبال فرصتم، هر وقت بشه بتونم، شده 5 دقیقه 10 دقیقه از این جلسه قرآن 45 دقیقه 50 دقیقه رو درک بکنم، سعی میکنم هنوز بدوم و برسم. و این تراوت ایجاد میکنه رفقا. خیلی ها تو جلسات اهل بیت با چیزای دیگه تراوت ایجاد میکنن، سبک و شعر و خیلی چیزای دیگه، اما اینا موندنی نیست. اینجور چیزا خوب موندنی نیست. اون چیزی که من نوجوان بشم تراوتش، پیر هم بشم تراوتش، تازگیش، همیشگیه، اینی که آدم با قرآن بتونه ارتباط، قرآن زنده است، یه رفیق خوب مثل قرآن پیدا کن، یک مرشد خوبی، مشاور خوبی، استاد خوب مثل قرآن پیدا بکنه. سوره مبارکه احقاف آیه آخر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل یهلک الا القوم الفاسقون. خدای متعال به پیغمبر اکرم توصیه می‌فرماد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. مانند پیامبران اولوالعزم پیشین، یا رسول الله تو هم صبر کن، استقامت بورز. اون آیه هم که یادتونه، سوره هود، فاستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت ورزیدن، صبر کردن، یه اصل قطعی لایتغیر. پیغمبر اکرم هم خدای متعال بهش دستور میده صبر کن، عجله نکن. اگه دیدی اینا اطاعتت نمی کنن، اگه دیدی اینا پیروید نمی کنن، یه وقتی نکنه زود عذاب بخوای. لا تستعجل لهم، عجله نکن، خدایا نابودشون بکن، عجله نکن. پاشون صبر کن، پای امتت صبر کن. این استقامت ورزیدن، صبر کردن، یه توصیه ایه. البته خدا می فهمه من تکلیف اونا رو روشن می کنم. تو نگران دشمنان حق نباش. اون روزی که من به اینا وعده دادم، وقتی میرسه اینا قیامت رو میبینن، فکر میکنن اندازه یه نصف روز گذشته، اینقدر سریع من به حسابشون میرسم. خدا قربونت برم، الان چند هزار ساله، فقط 124,000 پیغمبر رد شده، چند تا پیغمبر اولو از بین اینها و امتهای مختلف، 72 ملت. قربونت برم، چه صبری اندازه. بعد اینو میفرمای اندازه یه نصف روز حساب اینا میرسی، میگه خب من میرسم دیگه، اون با من که حساب اینها رو برسم، با من. ولی تو صبر کن، تو پای ناسازگاری امتت صبر کن، پای این مبارزه و مجاهده و سخت کوشید صبر کن، استقامت بورز. خب سوره هود هم فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. این استقامت و صبر کردن فقط ما رو پیغمبر نیست، ما که رسول خدا نیستیم که. بعضیا خوبن اما چون صبر نمی کنن تو مسیر، زاویه پیدا میکنن بعد منحرف میشن. معلوم نیست چون لعلکم تفلحون، برای رستگاری فرمود لعلکم، تازه اگر ولایت داشتی، انقلابی بودی، شاید. استقامت ورزیدن و صبر کردن یه اصل بسیار مهم و اساسی زندگی ماست. برای این رفقا باید انرژی جذب کرد، یه زندگی مؤمنانه معمولی داشته باشه آدم نمیتونه آدم صبر کنه، نمیتونه. تا یه جایی آدم صبر میکنه که امتحانها و ابتلاها سخت نیست. به قول امام حسین فاذا محسو بالبلاء، وقتی سخت میشه، بلا میاد سراغ آدم، قلت دیانون، نه قلیلون کمن دینداران، نه میفهمم قله، خیلی خیلی کمن. چرا؟ چون پای حق صبر نمی کنن. امیر المؤمنین مشکلش با شیعیانش چی بود؟ فرمود امزو علا حقکم و صدقکم، بابا صبر کنید پای این موضع حقتون، تردید نکنید. یه چند تا آیه قرآن باز بخونیم ببینید. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن که انهم، بفرمایید صفن که انهم بنیان مرصوص. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، مشخص خدا دوست داره مبارز رو، مجاهدی که فی سبیله برای تشکیل حکومت حقه خدای متعال مبارزه میکنه، خدا اینو دوست داره. خب اما خدای متعال میفرماد که انهم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص یعنی چی؟ شما یه وقتی از یه خانه ای رو از گل و خشت درست میکنید، یه وقتی از نه، یه خانه ای رو از بتون درست میکنید، بتون آرمه درست میکنید، یه خود محکمتر از گل و خشت. وقتی از نه، آهن میریزی، اصلا آهنه، سر تا پا اسکلت و در و دیوار همه آهنه. یه وقتی هست که نه، آهن نیست، فولادم نیست، سربه، سربه. میفرماد تو که میخوای در راه ما مبارزه کنی، باید مثل یک بنیان سربی هیچی نتونه تکونش بده، انقدر مستحکم، انقدر قوی، هیچ چیزی نتونه متزلزلش کنه. خیلی ها بودن دوران پیغمبر اکرم جهاد فی سبیل الله داشتن، بعدن سست شدن. اون موقع یه مقداری محکم بودن، ولی بعدن که یه زلزله اومد، فتنه تو جامعه شد، سست شدن. زمان امیرالمومنین شد ارتدن ناس بعد نبی الله ثلاثه و خمس او سب سرب. آقا هر کسی در راه خدا جهاد کنه من دوستش دارم. نخیر، اینجا این آیه اینو نمیفرماد. میفرماد اونی رو دوست دارم که تو این میدان مبارزه مثل سرب، یک بنای سربی مستحکم، متزلزل نمیشه، تکون نمیخوره. بعضی از این ماشینالات و اینها رو دیدید میخوان تکون نخوره، تزلزل پیدا نکنه، کفش سرب کار بکنه. بعضی از این خودرو ملیامون یه جاهایی سرب کار بکنن که دیر چپ کنه، نگه داره از تزلزل، از سستی نگرش داره. برای صبر کردن در میدان مبارزه در دین، انسان باید مثل سرب محکم باشه. آل عمران 146. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین. خیلی این آیه زیبایی میفرماد و کعین من نبیین، چه بسیار انبیایی که قاتل معه، رزمندگانی که پای این پیغمبر بودن، پیروان این پیغمبر، ربیون کثیر. وای خدا، خب بگی مجاهدین. مجاهدین نمیفرماد، میفرماد ربیون کثیر. مفسرین اینجا حرف دقیقی دارن. ربی مثلا شما میگید که فلانی ولایتیه. چرا میگید فلانی ولایتیه؟ خب همه ولایت رو قبول دارن. نه، این خیلی ولایتیه. یعنی چی؟ یعنی از روال عادیش بیشتر پاکار ولیشه، یه تعصبی داره، اهتمام داره برای این که امر ولیش رو جاری کنه. میگه این ولایتیه، میگه این فاطمیه، این حسینیه. یعنی از روال عادی محب حضرت زهرا و محب امام حسین یه چیزی بالاتر، خیلی قوی تر. اینو نمیشه با هیچی خریدش، نمیشه گولش زد، با هیچی نمیشه سستش کرد. این خیلی استقامت میورزه در مسیر مثلا ولایتش، خیلی اهل صبره. قربون خدا برم. میفرماد اون کسانی که یار انبیا بودن، میفرماد قاتل معه، همراه انبیا کسانی بودن. حالا خیلی از انبیا رو اصلا به ما مجاهد معرفی نمی کنن. نامردها، صهیونیست‌ها چه کار کردن؟ یهودی‌های معاند با دین مثلا از مسیحیت چی گذاشتن؟ که نه، حضرت مسیح کنار می اومده با مستکبر، بحثاشو قبلا داشتیم. کجا کنار می اومده؟ پس چرا تهدید شد؟ پس چرا اذیت و آزار دید؟ مگه حضرت موسی کنار اومده حضرت عیسی کنار بیاد؟ یه پیغمبر داشتیم یه ذره شل صحبت، صحبتش نه مبارزه کرد، ولی یه ذره شل صحبت کرد، خدا چقدر عذابش کرد، چقدر اسیر بلاش کرد. ایوب پیغمبر، داهن تفی کلمتین، همشون مبارز بودن، همشون مجاهد بودن، چون آخر رسالتشون اینجوری بود. رسالتشون این بود که امر حق رو اقامه کنن. خب با خدایهای دروغین باید می جنگیدن دیگه. خب هیچ کسی رقیب نمیخواد، باید بجنگه تا بگه الله جل جلال و ربی، باید بجنگه. اونم مردم رو از دست اینها در آوردن کار سختیه. شما اگر الان راحت میتونید مردم رو از دست آمریکا درارید، 35 سال هنوز خسته نشده تو این جنگ با شما، چرا دست ور نمیداره؟ چون شما همه منافعش رو دارید تهدید میکنید. شما دارید میگید که مردم، آمریکا نباید خدایی کنه بر شما. این حرف که میزنید دیگه با همه حیثیت او داری می جنگی. می فرماد قاتل معه ربیون کثیر،
یعنی اینایی که همراه انبیاء گذشته می جنگیدن و به شهادت می رسیدن خیلی خدایی بودن، خیلی خدایی.
ربانی یعنی چی؟
این کلمه مخصوص خود خدای متعال دیگه. ربی یعنی این، یعنی یه کسانی که خیلی استقامت می ورزیدن، محکم بودن در این که امر خدا رو در جهان پیاده کنن، خیلی 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 مصر بودن، خیلی مصر بودن.
خب چه حسنی داره خدای اینو متعال اینو می فرمایید برای پیغمبر اکرم و امت زمان پیغمبر اکرم؟ ببین شما امت برگزیده تازه مأموریت ویژه دارید، انبیاء گذشته که پیغمبرشون پیغمبر خاتم نبود، دینشون دین تمام و تام نبود، بنا بود همه مقدماتی باشن آماده کنن فضا رو برای پیغمبر خاتم که بیاد کار رو تموم کنه. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله.
اطرافیان اون انبیا، یاران اون انبیا، حواریون اون انبیا، انصار و جنود اون انبیا، ربیون، خیلی خدایی بود. نه اینکه خدایی منظورم این که آدمای با تقوایی بودن، نه، خیلی دنبال این بودن امر خدا رو مستقر کنن، خیلی طالب این بودن حاکمیت خدا رو ایجاد کنن.
فما و هنون
این ربی بودن اینها باعث می شد که اینا سست نشن.
فما و هنون لما اصابهم فی سبیل الله،
برای اینکه حکومت خدا رو مستقر کنن خیلی مصیبت دیدن، خیلی مصیبت دیدن، ولی این ربی بودنشون، عزم جزمشون برای اینکه امر خدا رو غالب کنن، این باعث می شد که پای این هدف و آرمان خیلی صبر کنن، استقامت بورزن. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، اصلا احساس ضعف نکردن، تو دلشون خالی نشد، کم نیاوردن، کم نیاوردن. خدا یه روزی رفقا، دوستان جوان، حتما همین جوریه ها، یه روزی برای همه ما یا ایجاد کرده یا ایجاد خواهد کرد، یه شرایط سخت برامون فراهم میکنه که ما ببینیم دلمون میلرزه یا نه، کم میاریم یا نه، میبریم یا نه، برای اون روز آماده باشیم. خدا این کارو خواهد کرد. اینجوری که خدا داره تو قرآن توی آل عمران صحبت میکنه، پس معلومه همه ما تو این ورطه امتحان خواهیم افتاد. بله، خدا برای چی این آیه برای ما میخونه؟ حواستو جمع کن آقای مسلمان، امت پیغمبر آخرالزمان. یه وقت فکر نکنی تو نسبت به گذشتگانت یه چیزی بیشتر داری توی این فضای استقامت و صبر. نه بابا، تو هم باید این سرمایه رو داشته باشی، تو هم مثل اونها آزمایش سخت میشی، کم میاری، باید بری ایمانت رو ایمان راسخ کنی. اخیراً دیدید مقام معظم رهبری تو این صحبت‌های اخیر خیلی به این موضوع تاکید میکنه که آقا جوونا ایمانشون رو عمیق کنن، ایمانشون رو عمیق کنن. چرا؟ چون آخه امتحان‌هایی که داره میاد و میره و بعد از اینم خواهد اومد، این نمیذاره آدم صبر کنه پای حق، نمیذاره. فما و هنون لما اصابهم فی سبیل الله، این که ربانی شد نسبت به مصیبتی که دوچار میشه در مسیر مبارزش صبر میکنه، شل نمیاد، سست نمیشه. بابا فما و هنو این که دیگه من که نمیتونم تفسیرش بکنم، ترجمهش معلومه دیگه. تو میدان مبارزه با باطل نباید سست بشی، نه اینکه رهبر انقلاب نباید. آخ بعضی اینجوری فکر میکنن، میگه آقا اون رهبر انقلاب باید محکم وایسه جلو آمریکا، ولی بگه بالاخره دیگران، نه اینجوری دیگه، دیگران نباید اینجوری باشن. نه عزیزم، فستقم کما اومد و من تاب معکم داره، هم باید پیغمبر استقامت بورزه و صبر کنه در مبارزه، هم من تاب معک. وقت این داستان مال پیغمبر ما اسلام و شیعه نیست، مال همه ادیانه، که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، احساس ضعف نمی کنن، ابراز ضعف نمی کنن، و ما استکانوا ناله نمی کنن، زاری نمی کنن، ابراز عجز نمی کنن. فالله يحب الصابرين،
این ابراز ضعف نکردن، احساس صبر نکردن، این که سست نشن در مبارزه و پای امر حق، به این میگن صبر.
به این میگن استقامت. خدا میفرماد من یحب الصابرین، من اینو دوست دارم. رفقا خدا هم اگر کسی رو دوست داشت دیگه همه چیش درست میشه. یعنی اگر یه کسی رابطهش با خدا شد رابطه محبوب و حبیب، دیگه همه چیش درسته دیگه، پارتیش گلفت، هم دنیاش درست میشه هم آخرتش. خدا فقط کافیه کسی رو دوست داشته باشه، تمام دیگه. هواشو داره، همه جا هواشو داره، همه جا هواشو داره، دوستش داشته باشه. چون خدا برای دوستاش کم نمیذاره، واقعا کم نمیذاره. خداست ها، ماها تو دوستی دنیا، ببخشید، بعضی از دوستی های ما شرطیه. یعنی مثلا اگه یه منافعی مونو یه دوستی تأمین کنه ما هم
دوستی میکنیم باش،
منافعمون رو تهدید بکنه زودی حذفش میکنیم. یعنی این دوسته رو برای خودمون میخوایم، اما خدا ما رو برای خودش میخواد چکار؟ برای خودش میخواد چکار؟ وقتی خدا انبیا رو داره، اولیا رو داره، صدیقین رو داره، شهدا رو داره، ائمه هدا رو داره، امام حسین رو داره، حضرت زهرا رو داره، من میخواد چکار؟ نیاز داره به من؟ یحبهم و یحبونه. آخر الزمانی هایی که امام زمان رو میارن ویژگیشون اینه که خدا اینا رو دوست داره. چجوری خدا اینا رو دوست داره؟ یکی از عوامل این که خدا اینها رو دوست داره ایجاد محبت اینها در دل خدا صبره. صبر در کجا؟ در کدوم میدان؟ فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله. خب حاجا شما بیا اول اینو ما بکنیم، ما زندگیمونو پس اول باید زندگی فی سبیل الله بکنیم، بعد مشکلات و سختی ها و درد سرها رو تو این مسیر بچشیم، بعد صبر کنیم، درسته دیگه؟ من اگر زندگیم برای هوا و هوس و میل و دلم و دنیام شد چی؟ خب دیگه، خب شما چه رفتی اونقدر جلو؟ شما بیا از اول بگو. نه، اینا که میخوام برن کوه پیمایی چیکار میکنن؟ میگن میخوایم ارتفاع مثلا 2850 رو میخوایم فتح بکنیم، درسته یا نه؟ بله آقا یا نه؟ یعنی اول قله رو میبینن. اگه میخوای راه بیفتی باید قله رو ببینی. آخه خیلی ها تمام عمرشون میخوان راه بیفتن، تمام عمرش این میخواد از دنیا دش بپوشه، تمام عمرش میخواد ترک گناه بکنه، تمام عمرش میخواد گناه رو ترک بکنه. یعنی میبینی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال این فقط داره مبارزه میکنه گناه رو ترک کنه. پس کی میخوای زندگی کنی؟ پس تو کی میخوای ربانی بشی؟ کی میخوای لشکر حق بشی؟ تو تمام عمرت که تو مقدمه ای. لذا رفقا، دوستان، فداتون بشم، او آخر رو ببینید، بعد خودتون ببینید کجایید دیگه. حالا هر کسی خودش، بل الانسان الا نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بعد خودمون ببینیم حالا ما کجاییم. اگه من اسیر هوا و هوسم بودم، چون کسی که درگیر هوا و هوسشه، هوا و هوس زندگیشو جهت میده، داره زندگی میکنه برای هوا و هوسش. چون ماها برای میلمون زندگی میکنیم. جلسه ای داشتیم گفتیم خب آقا مثلا این اصل باید توی ذاکری اهل بیت و هیئت و اینها باید اینها رعایت بشه. رفقا راجب این یه رب صحبت میکردیم، آقا رفقا راجب این بیا نظر بدن، سوال کنن، بپرسن. دوباره بحث میرفت سر آنتن، تلویزیون، شهرت. 2 ساعت دعوا سر اون، آخرش هم به مسائل اصلی هیچ وقت نرسیدیم. نمیشه دیگه. من اگر ته دلم مایل باشم، یعنی میلم این باشه که چهره بشم، میلم این باشه مردم به هم توجه کنن، میلم این باشه تو دل مردم جا داشته باشم، میلم این باشه که هوامو داشته باشن، آخ نکنه کسی بگیم بالا چشمت ابرو، من اگه اینجوری بشه بر اساس اینم میرم تلاش میکنم. پای پیغمبران و اولوالعزم مبارزینی بودن که ربانی، ربیونه کسی، ربانی بودن اینا. اینا برای تشکیل حکومت حق در روی زمین همه زندگیشون رو اختصاص داده بودن. بعد در اینها چه ویژگی باعث شد خدا اونها رو بهشون علاقه پیدا بکنه؟ صبرشون، استقامتشون. من کجا؟ باز کسی تردید میکنه که بیفته، واقعا بیفته برنامه‌ریزی کنه برای اینکه میلشو درست کنه دیگه. ول کن دیگه. میگن آقا دوچار ریا نشید، دوچار عجب نشید، دوچار خودپسندی نشید، دوچار خودشیفتگی نشید، این رذایل رو مواظب باشید. چه آدمایی این رذایل درشون ایجاد میشه؟ چه آدمایی؟ کسانی که حیاتشون حیات فی سبیل الله نیست، حیات فی سبیل نفسه. من وقتی در راه میل خودم زندگی کنم، دوست دارم همه به من توجه کنن، دوست دارم مطرح باشم، دوست دارم خوبیامو ببینن. نمیتونم دیگران رو ببینم، حسادت میاد، بخل میاد، کینه میاد، بغض میاد، هزار تا چیز دیگه میاد. بعد برای رسیدن به مقصد شهوانی خودم دروغ میگم، غیبت میکنم، جنایت میکنم. الان ما داریم کجا رو بررسی میکنیم؟ قله رو. صبر و استقامت رو وقتی داریم بررسی میکنیم، قله رو داریم میبینیم. خوب قله رو بررسی کنیم، بگیم خب حالا ما تا اونجا راه داریم. و وقت اگر یه وقتی مبارزه با نفس کردیم نصف شب پا شدیم، مثلا یه نماز شب خوندیم، اون نماز شب اصلا باعث عجبمون نمیشه. چرا؟ چون میگیم بابا ما هنوز تو گوشه دلمون میل به شهوات و خواسته های بد وجود داره، پس من هنوز حیاتم حیات فی سبیل الله نشده، هنوز خیلی را دارم. من به چی خودم میخوام ببالم؟ به چی؟ به این که مادرم ازم خوشش میاد؟ به این که چهار نفر آدم عوام مردم کوچه و بازار میان به 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 خوش به حالش، این چقدر چه عشقی داره، چه حالی داره، چه سوزی داره؟ من که خودم میفهمم خبری نی، من هنوز گیر چهار تا صفتم. پس اگه ما اینجا از استقامت و صبر داریم بحث میکنیم، بخاطر اینکه قله رو ببینیم. حالا هر کسی خودش ببینه با این قله چقدر فاصله داره. اینو وقت تربیت میکنه آدم رو. ممکن نمیتونیم نسخه بپیچیم برای همه، خودمونم نمیتونیم نسخه بپیچیم، ولی قله رو خوب ببینیم. خدا کیا رو عبد و بنده خودش میدونه و تحویل میگیره، این مهمه. میفرماد کسی که ما و هنو لما اصابهم فی سبیل الله، کسی که فی سبیل الله زندگی میکنه، اصلا تمام زندگیش وقف اینه که حکومت خدا رو مستقر کنه. بعدم تازه مصیبت میبینه، درد میبینه، بلا میبینه، مشکلات میبینه، ما و هنو سستش نمیکنه، شلش نمیکنه. ما الان یه عارضه‌ای دچار شدیم، یه خود مشکلات مادی اینا کمی هست، قبلا هم بوده. الان میگی آقا بیاید یه خود کار کنید، میگه آقا زندگی خرج داره، دهن آدم میبندن. به خدا من هیچی به این آدم هیچی نمیتونم بگم. چرا دنیا رو میزنی تو سر تکلیف؟ بابا ما بنا بوده که عبد تکلیف بود، از دنیا خلقت لکم انتم خلقتون للآخره. تو چرا تکلیفت رو قربانی میکنی در راه دنیات؟ بله تلاش تو اون طرف باید بیشتر بکنی، درآمد کسب بکنی، بتونی زندگی تو اداره بکنی در حد معمول و معقول، در حد یک مبارز، در حد یک مجاهد. ما میخواستیم بریم عملیات، فهم کنیم بهمون چقدر قضا میدادن؟ عملیات که دیگه قضا نمیاره تدارکات برسونه، که میگوتن آقا داریم میام عملیات، اندازه همین دستمال کاغذی این کوچیکی با یه قطره یه ذره از این بیشتر، بهش میگفتن جیره جنگی، سبک فشرده شده، یه سری مواد غذایی فشرده شده، اندازه این بهت میدادن، میذاشی تو کمرت، تو کیسه مخصوص خودش، گو برو عملیات، با این باید عملیات کنی. خب بفرمایید شما در این محور عملی که کردید، انشالله غذای داغ و گرم میرسه خدمتتون. مثل این اردوی راهیان نور، سالای اول ما فقط کنسرو میدادیم و مائده و یه وقتایی هم هیچی، میخواستیم ثبت نام کنیم تو هیئت ببریم اردو، آجا تو رو خدا مائده نه، تازه اون موقع مائده را از سپاه رایگان میگرفتیم، الان سپاه قضا به ما میده. بله مثل همین اردوی خواهران که بردیم، قضا میده ولی پولشو میگیره، پول بیرون فرقی هم نداره. بعد کم کم جلوتر اومدیم، قرون و قا زیاد شد، گفتیم خب باشه یکی دو وعده ما در اردوی پنج روزه، یکی دو وعده غذای گرم میدیم، دو سه وعده کنسرو ماهی و مائده و اینا، سیب زمینی و تخم مرغ و چه میدونم، همونجا تو اتوبوس دوستان دیگه خاطرات یادشونه، وسط اتوبوس کی پاچه‌شو میکشید بالا و خلاصه اولویه درست میشد، همینو پخش میکردیم و همه هم میخوردن، لذت هم میبردن. خب قبلش هم البته یه آبی گرفته بودن، تمیز بود. بعد که یکی دو وعده گرم شد دیگه، حالا من کسی میتونست اولویه به کسی غذا بده یا کنسرو مائده، اینقدر قر زدن، من گفتم خب یه کاری بکنیم دیگه، از این بعد غذا گرم بدیم، این قر نجات پیدا بکنه. دیگه الان بچهای تدارکات خودشونو میکشن تا غذای گرم برسونن به آقایون، یعنی غذای تازه برسونن، ممکنه حالا از آشپزخونه تا اونجا برسه سرد بشه، ولی غذای تازه بدن. بفرمایید، خواهش میکنم. کلا ما شوره به من هلعتشان از داد عتشن، شما هر چقدر بخوای به این بپردازی هی بیشتر میشه، خواستت بیشتر میشه، میلت بیشتر میشه. بابا تو اصلا بنا بوده مجاهد زندگی کنی، قضا، قوت، خواب، زن، بچه، استراحت، کار، شغل، عنوان، همه اینها در خدمت زندگی جهادیت باشه، نه جهادی زندگی کردن بخشی از زندگیت. الان من اینجوری زندگی میکنم. تازه بعضی آنها میسن نگاه میکنم ببینن حالا در زندگی روزمره ما هم کاری انجام بدهیم یا ندهیم. تو اصلا آمدی برای ربیون شدن، مجاهد زیستن پای رکاب پیغمبرت، حالا در کنارش به اندازه ضرورت بخور، به اندازه ضرورت بخواب، به اندازه ضرورتت از نعمتهای مادی و دنیاویت هم استفاده کن. اصل اون وره داداش، اشتباه گرفتی. وقت میگیم آقا کجایی، میگه من سرم خیلی شلوغه نمیتونم هیچ کاری بکنم. خب سرت به چی شلوغه؟ چی کار دو قرون در بیاره؟ بعدم میبینی بعضیا میرن کار میکنن برای همین درآمدشون، زندگی همونو میخوام بگم، بعضیا برای درآمدشون هم میرن کار میکنن، بعد میری تو کار میبینی مثلا داره کار فرهنگی میکنه ها، میری میبینی تو کار فرهنگی کردن جهادی کار نمیکنه. بی انصاف، تو نونتو داری از کار فرهنگی در میاری، بخ میبینی توی اون کار فرهنگیش جهادی عمل نمیکنه. مثل آدم های معمولیه که زندگی روزمره دارن برای اینکه شکمشون رو سیر کنن فقط اونجوری کار میکنه. بابا تو دیگه نونت که جهادیه که لاغل مشیت هم جهادی باشه دیگه، حاضر نیست. خب عزیز دل من، معلومه تو وقتی بیفتی پای سختی صبر نمی کنی، چون اصلا زندگیت فی سبیل الله نیست. تو مرحله اول باید زندگیت فی سبیل الله باشه، مرحله بعدی باید سختی کشیدی احساس ضعف نکنی، ناله نکنی، جزع و فزع نکنی، صبر کنی تو مرحله بعدی در مصیبت هایی که در زندگی جهادی ایجاد میشه. آقا ما زندگی جهادی نداریم، گیریم. آج آقا قربونت برم. خب عزیز من، خب این به خاطر اینه که زندگی جهادی نداریم. خیلی از این گیرا به خاطر دنیاست. تو بپردازی بهش ناز میکنه، میدوندت. اصلا خاصیت دنیا اینه که تشنه ترت کنه، خاصیت دنیا اینه که گرفتارت بکنه، خاصیتش اینه داداش. تو فکر میکنی، میگه من تصمیم گرفتم یه چند سباهی طلب است برم کار اقتصادی بکنم، هم خودم خیالم راحت بشه، هم خانوادم، هم همه چی، بعد اون پول هم بیارم، بعد برم شروع کنم کار فرهنگی کردن. ببخشید شما خدای چندمی هستید؟ خدایی که ما سراغ داریم اینجوری حساب نکرده، دنیا رو اینجوری نکشیده نقشه‌شو. بعد میره تو اون کار اقتصادی، هی میره تو. رو این بحث کار داریم رفقا. ما الان مشکل داریم، ما تو استقامت ورزیدن و صبر کردن در مجاهده فی سبیل الله مسئله داریم، جدا مشکل داریم. اعتقاداتمون همه خوبه، درسته، مشکلی هم نداریم، اما زندگی هامون بر اساس اعتقاداتمون خیلی نیست. زندگی هامون داره راه خودشو میره، اعتقاداتمون راه خودشو. آدم میبینه نه، کسی که میخواد جهادی یک مجاهد زندگی، جهادی زندگی نه، یک مجاهد زندگی کنه، ربانی زندگی بکنه. فقط علما که ربانی نیستن، فقط انبیاء که ربانی نیستن، قاتل معهور ربیون کثیر، یارانشون هم ربانی هن. کسی که میخواد جهادی زندگی بکنه نه، کسی که فی سبیل الله میخواد زندگی بکنه باید خودش رو مثل سرب آب دیده کنه. سرب با چی آب دیده میشه؟ با داغ و درفش. داغش میکنه، آب دیدش میکنه، آتش میبینه. باید سرب و آب کنی، وقت بریزی تو اون ظرف قرار بگیره، این ظرف مستحکم بشه. با چی آبش میکنی؟ فوتش کنی آب میشه؟ باید داغش کنی، باید داغش کنی. آماده شیم تا خدا داغمون کنه. آماده شیم برای اینکه خدا ما رو دوچار و مبتلا بکنه، باید آماده شیم. آقا خدا خیلی با ما کاری نداره، ما که خیلی سختی نمیبینیم، چون عزیز دلم یه ذره سختی ببینی کافر میشی، والله خدا قانونشو عوض نکرده، قانونشو عوض نکرده. ظرفیت تو باید بالا ببری تا داغ بشی، تا داغ ببین. ما عزیزتر از امام حسینیم،
به خدا نیستی، به خدا نیستی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چقدر مصیبت دید.
از میزان استقامتش شما پی ببر به میزان داغ شدنش. تمام هستیش آورد تو میدان امام حسین علیه السلام، همه هستیش رو فدا کرد. این ظرفیت رو امام حسین در خودش ایجاد کرد. حدود 60 سال ابا عبدالله الحسین تلاش کرد به این قله رسید، تلاش کرد. هر کسی میشه کربلایی. امام حسین استقامتش در میدان مجاهده دیدید که نشکست. چقدر بلا دید؟ ماها چه میفهمیم کربلا چقدر بلا بود؟ خود امام حسین تا رسید به زمین کربلا فرمود اللهم انی اعوذ بک من کرب والبلا. یعنی کرب والبلا برای امام حسین کرب والبلا بود، نه اینکه برای ما مصیبت بود، برای امام حسین مصیبت بود. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، که شما ها بودید منو میدیدید. کیف از تسقیل طفلی و ابو ایرحمون، کاش بودید، کاش میدیدید. و ابو ایرحمون، برای امام حسین سخت گذشت، سخت گذشت، سخت گذشت. این هیئت اومدنا، اشک ریختنا، گریه کردنا، سوختنا، اگه نتونه ما رو مثل امام حسین آماده دیدن داغ بکنه، ما رو مثل سرب بنیان مرسوس بکنه، به خدا قسم به امام حسین ظلم کردیم، ظلم کردیم. تو از کربلا چی گرفتی؟ فقط رفتی ابراز محبت کردی، عبور کردی. حسین خود رو به آب و آتش زده تا هر کسی مثل اویه به آب و آتش خودش رو بزنه. خب این مقدمه داره، مقدمه داره. ببین این امام حسین با رباب خانم و همسر نازنینش چگونه زندگی کرده که این رباب با تمام میلش علی اصغرش رو میده به دست پدر، و بعدی که بابا بر میگرده قنداقه غرق خونه، سر علیش به بدن آویزونه، رباب یه ذره گله نمیکنه، یه ذره گله نمیکنه. ببین دخترشو امام حسین چجوری تربیت کرده، سکینه رو، فاطمه رو چگونه تربیت کرده. اینهایی که تا حالا اصلا نامحرم اینا رو ندیده بوده. تمام عمر این خانمهای بزرگوار تو عزت و شأن و جلال بوده، مدینه بزرگ شدن. اینا دوره زندگیشون تو دوران امام حسن و امیرالمومنینه. یعنی همه اشراف زاده مؤمنن، اینا محترمن. تا میرفتن هر جایی میگفتن خاندان رسول خدا آمدن. ولی چجوری دختراشو بار آورده که کشوندش تو کربلا، فاطمهشو آورد، سکینهشو آورد، روی ناقه اوریان بنشینن، شهر به شهر بگردن. چجوری؟ نه خودش استقامت فقط ببرزه، نه با عبدالله زندگیش این بود، زینبش این بود، رقیهش، سکینهش، ربابش، اصلا کل خانواده، جو بنی هاشم اینه، کل خانواده اینجوری هست.